بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نجاسات بود. ایشون عنوان کردن که نجاسات 10 تا هستن، یکی بول و یکی قائط. عرض کردن بول و قائط حیواناتی نجسه که 2 تا ویژگی داشته باشن. ابتداعا باید محرم العقل باشن، خوردن گوشت اونها جایز نباشه، و دوم صاحب خون جهنده باشن. خب اینجا چند تا مسئله مطرح شد. اولا چرا نجاسات 10 تا هستن که دلیل مسئله را ما خوندیم. نکته بعدی این بود که به چه دلیل هستن بول و قائط جزء نجاسات هستن. دلیل مسئله را هم بررسی کردیم. نکته دوم بحث این بود که با 2 ویژگی بول و قائط نجسه، یکی محرم العقل و یکی صاحب خون جهنده. حالا باید دلیل این 2 نکته را بررسی کنیم. چرا باید محرم العقل باشه؟ گوسفند بنابراین بول و فضولاتش پاکه، ولی یک گرگ و یک گربه نجسه. به چه دلیل؟ می‌فرماید همین روایتی که در جلسه قبل موثقه عمار خوندیم که کل ما اکل لحم فلا بأس بما یخرج من، همین روایت گواه بر مطلب. مفهوم روایت اینه هر چیزی که معکول اللحم است مانعی نداره. معناش اینه که اگه معکول اللحم نباشه، اون چی که از بدنش بیرون میاد که یکیش بوله و یکیش قائته، اینها نجسن. بله اگر معکول اللحم باشد لا بأسه، پس از همون روایت میتونیم استفاده کنیم. نکته دوم این بود که خون جهنده داشته باشه. این به چه دلیل؟ میفهمد دلیل این مسئله یه روایتی است که عمار ساباتی نقل کرده از امام صادق علیه السلام. از عمار سوال میکنه، عمار میگه از امام سوال شد در مورد خنفسا و ذباب و جراد و نمله. خنفسا یک جانوری شبیه به سوسکه که اگر به کتاب لغت فرهنگ بزرگ جامع نوین مراجعه کنید شکلش را کشیده. میگن یه جانور کوچکی شبیه به سوسک و خیلی بدبو، و همچنین پشه ذباب و جراد ملخ و نمله مورچه و امثال اینجور موجودات کوچک. سوال میشه از امام این موجودات اگر بمیرن بیفتن داخل چای آب، بیفتن تو روغن زیتون یا تو روغن، و امثال مایعاتی که الان در اختیار داریم، وظیفه چیه؟ امام فرمود کل ما لیس له دم فلا بأس. هر موجودی که خون نداره، یعنی خون جهنده نداره، مانعی ندارد. خوب دقت کنید از کجای این روایت میتونیم استفاده بکنیم که بول و قائط حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، ولی اگر خون جهنده نداشته باشه مانعی نداره. میفهمد از اینجای روایت که در روایت فرمود که اینها میفتن داخل این مایعات و میمیرن. حالا یا سوسکه یا پشرت یا ملخه، خون جهنده هم ندارن. سوال اینه اگر اینها بیفتن چه اتفاقی میفته؟ قطعا بدنشون متلاشی میشه. خب وقتی بدنشون متلاشی شد، آیا اون چی که در بدنشون بوده از بول و فضولات آیا از بدنشون خارج میشه یا نمیشه؟ خارج میشه. با اینکه اینها خارج میشن، امام فرموده مانعی نداره، فلا بأسه. پس از روایت استفاده میکنیم بول و قائط موجودی که خون جهنده ندارد پاکه، ولی اگر خون جهنده داشته باشد نجسه. ولو اصلا صحبتی از بول و قائط در روایت مطرح نشده و هیچ گونه اشاره ای نشده، ولی میتونیم با توجه به اینکه این موجودات وقتی بیفتند بدنشون متلاشی میشه و درون بدنشون فضولات خارج میشه، در این حال امام فرموده که محکوم به طهارت هستن این مایعات، میتونیم استفاده کنیم که اگر خون جهنده داشته باشن قطعا نجس هست بول و قائطشون و الا نجس نیست. عبارت رو دقت کنید. و اما اعتبار و حرمت العقل فی النجاسه، اما این که معتبر است حرام بودنه اکل در نجاست، یعنی معکول اللحم نباید باشه، اکلش باید حرام باشه تا بشه نجس بول و قائطش، به خاطر موثقه، خود همین موثقهی که خوندیم، نفس همین موثقه، یعنی موثقه عمار، کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. ما اکل لحمه، مفهومش اینه که اگه مأکول اللحم نبود فیه بعثان، چرا اشکال داره؟ و اما اعتبار النفس سائله، اما اینکه ما معتبر دونستیم خون دهنده داشتن را به خاطر موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الخنفساء. البته حالا اگر مراجعه کنید به کتاب لغت مجمع البحرین میگه این خنفسا به ضم نیست، به فتح خنفسا، ولی اگر به کتب دیگر لغت مراجعه کنید به ضم آمده خنفسا. همون جانوری است که شبیه به سوسکه، میتونید به فرهنگ بزرگ جامعه نوین هم مراجعه کنید، عکسش در اونجا هست. و همچنین ذباب سوال شد در مورد پشه و الجراد ملخ و نمل مورچه و ما اشبه ذالک، حشرات و موجودات کوچک، یموت و فلبئر تو چا میفتن و زه تو روغن زیتون و سم روغن و شبه اینها این مایات. قال اگر بیفتن و میمیرن، امام فرمود کل ما لیس له دم فلا بأسه، این موجوداتی که خون جهنده ندارن، خون ندارن کنایه از این خون قابل توجه جهنده دیگه، یعنی رگشون زده بشه خونی بیرون نمیاد که با فشار بخواد بیرون بیاد، فلا بأسه، مانعی نداره. سوال از بول و قائط نشد که چه ربطی به بحث ما داره که بول و قائطه. میفرماید فان الموت قد یستلزم التفسخ، مرگ اینها لازمش قطع شدن و فسخ شدن و پاره شدن بدن، ذره ذره میشه متلاشی میشن، تفسخ یعنی متلاشی شدن بدن. خب وقتی مستلزم تفسخه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش و خروج ما فی الجوف، بیرون میاد آنچه که در درونشون هست از بول و زوائد و خور. و به رغم من ذلک، با توجه به اینکه بدنشون متلاشی میشه، آنچه که در بدن دارن از بول و فضولات خارج میشه، با رغم این امام حکم کرده به طهارت مایعات بدون اینکه اصلا قیدی بزنه، هیچ گونه قیدی هم نیاورده. اصلا امام نگفته که آیا بدنشون متلاشی میشود یا متلاشی نمیشود، آیا خارج میشه از بدنشون یا خارج نمیشود. پس معلوم میشه چه خارج بشود و چه خارج نشه، ذرات بدنشون متلاشی بشه و اینها داخل مایع بریزن، معلوم میشه از نگاه امام این مایعات محکوم به طهارتن. پس معلوم میشه بول و قائط چنین موجوداتی نجس نیست، اگر نجس بود امام باید مقید میکرد و میگفت در صورتی که متلاشی بشن دیگه محکوم به نجاست. و اما استثناء الطاهر، نکته بعدی این بود که ما پرنده ها رو استثناء کردیم، گفتیم درسته بول و قائطه، حیواناتی که مأکول اللحم نباشن و خون جهنده داشته باشن نجسه، پرنده ها استثناء شد. به چه دلیل؟ میفهمد یه روایتی داریم از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، از این روایت میفهمیم موجوداتی که پرواز میکنن بول و زوائد بدنشون که خارج میشه نجس نیست. لذا میفرماد و اما استثناء الطاهر فلصحیحة ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، به خاطر روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماد کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه، هر موجودی که پرواز میکنه هیچ مانعی نداره به بولش و خورش، مدفوعش اون زائده بدنش که خارج میشه. پس معلوم میشه پرندگان بول و زوائدشون که خارج میشه پاک. و اما الحکم به طهار عند الشک فی القیدین، ما عرض کردیم اگر جایی نمیدونستیم این حیوان مأکول لحم هست یا نیست، یه حیوانی است متولد شده، شک داریم که آیا مأکول لحم هست یا مأکول لحم نیست، محکوم به طهارت بول و قائطشون. و همینجور اگر یه موجودی دیدیم شک کردیم که خون جهنده دارد یا ندارد، بول و قائطش محکوم به طهارت. به چه دلیل؟ میفهمد اصل طهارت جاری میشه. اصل طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غذر، هر چیزی پاکه اصل اولیست، دلیل باید برای نجاست اقامه بشه. و اینجا نسبت به این حیوان دلیلی بر نجاستش نداریم، نمیدونیم که آیا این زوائد بدنش که ازش خارج شده محکوم به نجاست هست یا نیست. قاعده طهارت میگه محکومه مگر دلیلی پیدا بشه، و وقتی میتونیم حکم بکنیم و یقین بکنیم که نجسه، که یا مأکول لحم نباشد و شرط بعدی بدانیم خون جهنده دارد. وقتی شک داریم اصل طهارت به ما میگه محکومه به طهارتن و دیگه این بول و قاعد نجس نیستن. اما نجاسات بعدی یکی منیست و یکی میته. میدونید که چه معکول اللحم و چه حیوان غیر معکول اللحم فرقی نداره. منی که ازشون خارج میشه نجسه، ولی با این شرط که خون جهنده داشته باشه. پس هر حیوانی چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحم، مثل انسان که خودش یک حیوانی است، منیشون نجسه. نجاست دیگر میته است. مراد از میته چیه؟ یعنی هر حیوانی که تزکیه شرعی نشه. اگر حیوانی تزکیه نشه، ولی ممکنه معکول اللحم هم نباشه، ولی اگر شرعاً ذبح بشه و تزکیه بشه دیگه نجس نیست. ولی اگر تزکیه نشود و ذبح شرعی نشه میشه میته و نجس. حالا اینجا چند سوال ممکنه مطرح بشه. یک، اگر از بازار مسلمونا من چیزی رو بگیرم، شک بکنم که آیا این حیوان را تزکیه کردن یا نکردن، میگه محکوم به حلیت، مانعی نداره استفاده بکنیم، چون از بازار مسلمونا گرفتم. اگر نه، از دست یک مسلمانی چیزی را خریدم، نمیدونم آیا این چیزی که از دست این مسلمان گرفتم تزکیه شده یا نشده، میفهمن محکوم به حلیت، میشه استفاده کرد. میفهمد پاک هم هست. از دست مسلمان یا بازار مسلمان وقتی چیزی را خریدید هم پاکه، دست بزنیم تطهیرش لازم نیست و هم حلاله، میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینجا سوال سومی مطرح میشه. اگر من از یه مسلمان چیزی رو بگیرم، احتمال میدم شاید این میته باشه، تزکیه شرعی نشده باشه، با این که از مسلمان گرفتمه، ولی میدونم این مسلمان از یه کافری گرفته یک ساعت قبل، اینجا هم میفرماید در یک صورت بازم محکوم به حلیت و طهارت. در چه صورت؟ در صورتی که احتمال میدیم اون مسلمانی که من ازش خریدم و او از یک کافری گرفته، احتمال میدیم بررسی کرده که ببینه آیا تزکیه شده اون حیوان یا ذبح شرعی نشده. همین مقدار که احتمال بدیم در حق اون مسلمانی که من ازش خریدم، میفرماد همین مقدار کافیه که حکم بکنیم به اون که اون حیوانی که من گرفتم هم محکوم به حلیت است هم محکوم به طهارت است. عبارت رو دقت کنید، یکی دیگه از نجاسات منی است و یکی میته. و هما نجسان، چه حیوانی منی و میتشون نجسه؟ میفرماد و هما منی و میته نجسن، من زنف، از اونی که خونه جهنده داره. بنابراین یک پشه چون خونه جهنده نداره میتشم نجس نیست، لذا در روایتم داشتیم با اینکه افتاده بود در روغن، امام فرمود مانعی نداره، باید خون جهنده داشته باشه. منظورتون از میته چیست؟ میفرماید مراد از میته یعنی اونی که شرعاً تزکیه نشده، ذبح شرعی نشد. والمأخوذ من سوق او ید المسلمین، اون چی که از بازار مسلمان‌ها یا از دست یک مسلمانی گرفته میشه، با شک در تزکیه شدنش، نمیدونیم آیا ذبح شرعیش کرده یا نه، همین که از بازار مسلمان‌ها یا از دست مسلمان میگیریم، محکوم بالحل و طهارت، محکوم به حلیت و طهارت. حتی اگر اون مسلمان از یک کافری گرفته باشه، بله، حتی مع سبق ید الکافر، حتی در صورتی که میدونیم مسبوق به دست یک کافری بوده، این مسلمان از کافری گرفته، البته یک شرطی داره، فی ما از احتمل فحص المسلم ان تزکیته، زمانی که احتمال برود که این مسلمان فحص کرده از تزکیه شدن حیوان، در حقش این احتمال را بدیم. ولی اگر یقین داشته باشیم این آدم لاابالی اهل فحص نیست، در اینجا دیگه محکوم به طهارت نیست. این خلاصه این چند مسئله. اما باید دلیل این مسائل را بررسی کنیم. امروز میرسیم مسئله اول را بررسی کنیم. مسئله اول اینه که منی نجس. ما میخوایم بگیم فرقی نمیکنه، منی میخواد از انسان باشه، میخواد از غیر انسان باشه، در هر صورت نجس. به چه دلیل؟ میفرماد نسبت به انسان که ما روایت داریم، در یه روایتی داریم که المنیو یصیب الثوب، منی به لباس برخورد میکنه. امام در اون روایت فرمود اگه میدونی کجاست همون قسمت رو بشور، پس معلوم میشه نجسه. اگه نمیدونی کدوم قسمت لباسه، همه لباست رو بشور، پس معلوم میشه منی جزء نجاسات. و مشخصه که مراد منی یه انسانه، چون میگه منی به لباس برخورد میکنه، این دیگه شامل غیر انسان نمیشه. سوال، حالا منی غیر انسان چرا نجسه؟ میفرماد اونم از روایت میتونیم استفاده کنیم. محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام صحبت از منی کرد، خیلی رو منی تأکید میکرد امام و حکمشو از بول شدیدتر دونست و جعله اشد من البول. حالا سوال اینه، خوب دقت کنید، قطعا الف لام در کلمه المنی و البول الف لام جنس، خوب دقت کنید، قطعا این منظوره. و از اون طرف منظور از بول ما قبلا بررسی کردیم، منظور بول چه حیوانی؟ اون حرام گوشتی که خون جهنده داره. پس الف لام در البول شامل هر حیوان حرام گوشتی میشه که خون جهنده داره، غیر انسان دیگه، حرام گوشتی که خون جهنده داره. حالا که امام کلمه المنی رو هم تو همین عبارت به کار برده، این دوتا کلمه هر دو الف لام دارن، ظاهرشی که هر دو الف لام جنس، یعنی منظورش اینه که بول که اینجوره، منی هم همینجوره، یعنی منی هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد نجس است. لذا پس از این روایت میتونیم بفهمیم که منی هیچ گونه اختصاصی به انسان نداره. البته اینجا یه شبهه‌ای مطرح شده که عرض میکنیم، عبارت دقت کنید، اما نجاست المنی اذا کان من الانسان، اما نجس بودن منی زمانی که از انسان باشه، فلت تسالم، این مورد توافق هم است، و قضاء ضرورت دین، این جز مسلمات دین اسلامه، همه چه ما چه اهل سنت همه معتقدن، یعنی که یکی از نجاسات منیست، و دلالت الاخبار الکثیره، روایات فراوانی بر این مسئله دلالت میکنه، مثل صحیحه محمد ابن مسلم، از امام باقر یا از امام صادق از یکی نقل میکنه، چون از غیر اینها میدونیم محمد ابن مسلم نقل نمیکنه قطعا. المنی و یصیب الصوم، منی با لباس برخورد میکنه، پس منظور مال انسانه چون میگه به لباس برخورد میکنه. قال ان عرفت مکانه، امام فرمود جاشو بلدی؟ اگه میدونی فقسله، همونجا رو بشور، مکانو بشور. و ان خفی علک، نمیدونی کجای لباست ریخت، فقسله کله، تمام لباست رو بشور. پس معلوم میشه که نجس باید تطهیر بشه. و اما اذا کان من غیر الانسان، منی مال انسان نیست، اونجا چرا نجسه؟ به خاطر صحیحه محمد بن مسلم از امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، ذکر المنی و شدده، امام منی را یاد کرد و تأکید برش کرد و جعله اشد من البول، گفت حکمش از بول شدیدتره. چطوری استفاده میکنیم حالا منی غیر انسان نجسه؟ میفرماد فان اللام فی المنی و البول الجنس، الف لام منی و بول الف لام جنس. و از اون طرف بول مراد بول چیه؟ و حیث ان البول من المحرم ذی النفس نجسون، بول هر غیر معکولی که صاحب خون جنده است نجسه. پس المنی هم الف لامش مثل الف لام البول، اونم یعنی همین، فالمنی و کذالک، منی هم همینجوری، یعنی منی هر حیوان غیر معکول صاحب خون جهنده نجسه. پس معلوم میشه تفاوتی بین انسان و غیر انسان وجود نداره. ممکنه کسی بگه روایت اول هم، خوب دقت کنیم، روایت اول هم میتونیم استفاده کنیم که هم شامل انسان بشه هم شامل غیر انسان، چون میگه المنی، المنی با الف لام اومده، نگفته که منی انسانی غیر انسان، میگه درسته الف لام المنی داریم، جنس شامل هر منی میشه، ولی به قرینه صوب میگه یصیب الصوب، به لباس برخورد میکنه، اون قرینه است که المنی مراد منی انسان، دیگه شامل منی غیر انسان نمیشه. لذا از این روایت نمیتونیم استفاده رو بکنیم، ولایصح التمسک به صحیحه الاولا، نمیتونیم تمسک بکنیم برای اینکه منی غیر انسانم نجسه به روایت اول. چرا؟ لمکان تعبیر، به خاطر وجود عبارت بل اصابه، عبارت اصابه یصیب، به خاطر وجود ای عبارت اصابه، یعنی یصیب الصوم، مگه این عبارت چه مشکلی داره؟ المنصرف الی منی الانسان، ذهن آدم متوجه به منی انسان میکنه، چون میگه به لباس برخورد کرد، نسبت به حیوان معنا نداره که. و اما نجاست و منی زن نفس اذا کان محللا. حالا سوال اینه، قبول از این روایت تونستیم استفاده کنیم؟ منی انسان نجس، از روایت دوم منی غیر انسان، ولی با این شرط چون در کنار بول اومده بود مال حیوان محرم العکس که صاحب خون جهنده باشه نجس. حالا منی گاو گوسفند چی؟ خون جهنده داره ولی محرم العکل نیست. اینجا چی؟ میفهمد اینجا یه دلیل دیگه ای داریم. اولا اجماعیه که همه فقها نجس میدونن، پس یه دلیلمون میشه اجماع. خوب دقت کنید، دلیل ما اجماع. حالا سوال، اگه اجماع نداشتیم واقعا میتونیم از روایات از ادله دیگه نجس بودن را ثابت کنیم؟ خوب دقت کنید، میفهمد نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه خوب دقت کنید، اگر شما به موثقه ابن بکیر مراجعه کنید، یه روایتی داره ابن بکیر میگه فانکان مما یؤکل لحمه، اگر حیوانی مأکول لحم باشه، موش، پشمش، مدفوعش، شیرش و کل شیء، هر چیزی داره پاک، پس معلوم میشه منیشم پاکه دیگه، کل شیء من جایز، هر چیزش. لذا از این که میگه کل شیء من شامل منی هم میشه. پس ببینید اگر ما باشیم و روایت، باید بگیم پاک منی. همین روایت هم که خوندیم دیدید کلمه البول در کنار منی اومده بود و منظور از بول محرم العقل باید باشه، شامل غیر معقول لم نمیشه. بنابراین پس تنها دلیلی که میتونیم اقامه کنیم بر این که منی حیوانی که صاحب خون جهنده است ولو معقول لحم هم باشد مثل گاو و گوسفند، تنها دلیل ما اجماعه. لذا میفرماید و اما نجس بودن منی زنه صاحب خون جهنده زمانی که باشد اون صاحب خون حلال گوش و محلل، فلل اجماع، دلیل ما فقط همینه. و الا پس مقتضای عموم موثقه ابن بکیر روایت اینه، فانکان مما یؤکل لحمه، اگه حیوان از اونهایی باشه که گوشتش معکوله، نماز در پشمش و برش و بولش، نماز بخونیم و پشمی چنین حیوانی که مأکول لحمه، بولش در لباس باشه، بدنمون باشه، موش همراهمون باشه و روسش، مدفوعش، سرگینش و البانه شیرش، امام میفرماید نماز در یه چنین وضعیتی و کل شیء من، هر چیزی ازش باشه جایز. مقتضای چنین عموم چیه؟ ای طهارته، خبر اون مقتضاست. پس مقتضای عموم موثقه ابن بکیر طاهر بودن منی این حیوانه. چرا؟ به خاطر عمومیتی که داره، چون فرمود و کل شیء من، هر چیزش جایزه. حالا سوال آخر، منی هست، حیوان هست، اصلا خون جهنده هم نداره، اینجا چی؟ اینجا که اجماع دیگه نداریم که، میفهمم نه دیگه، اینجا اصل طهارت جاری میکنیم. و اما طهارت منی ما لا نفس له، اما پاک بودن منی حیوانی که خون جهنده ندارد، فل اصالت طهاره، اینجا دیگه اصل طهارت جاری میشه. چرا؟ چون ادله‌ای که قائل به نجاستن دیدید نمیتونه شامل چنین حیوانی بشه. بعد چرا اصل طهارت جاری میکنیم؟ چون دلیل نداریم. بعد از قصور و عجز ادله نجاست، ها ادله‌ای که دلیل ما هستن که منی نجسن، اینا قاصرن از اینکه شامل حیوانی بشن که خون جهنده ندارد، قاصرن، چون یا صحبت از انسان میکنن، ببینید، یا کلمه البول را در کلمه المنی قرار داده، پس شامل قطعا اونی که حیوان خون جهنده نداره نمیشه، بلکه به عکسش حتی میتونیم دلیلم بیاریم که اصلا منی یه چنین حیوانی که خون جهنده نداره پاک. دلیل سه، ولی دلیل علی طهارته، اصلا دلیل داریم که پاکه. چه دلیلی؟ دلیل ما صحیحه حفص ابن قیاس عن جعفر ابن محمد عن ابیه، از امام باقر علیه السلام. امام میفرماید لا یفسد الماء، دقت کنید، لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس، آب فاسد نمیکنه مگر زمانی که این آب خون جهنده دار باشه. خب حالا چه آبی؟ منظور بول یا منی رو هم شامل میشه، میگه مطلق. امام میگه آب فاسد نمیکنه مگر اینکه خون جهنده و حیوان داشت. یعنی چی؟ یعنی مفهومش اینه که اگر خون جهنده نداره ماش مفسد نیست، نجس کننده نیست،
حالا کلمه ما یعنی چی؟ هم شامل بول میشه هم شامل منی میشه، لذا مطلق. پس میتونیم از این روایت استفاده کنیم و از این روایت به دست بیاریم اگر حیوان خون جهنده نداره آبش نجس کننده نیست و جز نجاسات محسوب نمیشه و آبم اعمه، هم شامل منی میشه و هم شامل بول میشه. لذا میفرماید فان اطلاقه، اطلاق حدیث یشمل المنی، شامل منی هم میشه، چون کلمه الماء مطلقه، این آب مطلقه، هم شامل مایعی میشه که از بدن خارج میشه به نام بول، بول حیواناتی که خون جهنده ندارن میخواد بگه لا یفسد و اینو نجس کننده نیستن، هم شامل منی میشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.